جلسه 12 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمد، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم یک دهه از ماه مبارک رمضان گذشته، وارد دهه دوم شدیم، خداوند متعال خودشون کاستی های ما رو برطرف کنه.
یه سوال برام آقا مطرح از شب اول که شما شروع کردید به مبحثتون درباره زمان پیامبر و قبل از بعثت، این که شب‌های ماه مبارک رمضان، ما سال‌هاست که میگیم که شب‌های مناجات، شب‌های معنویت، یعنی همین الان که ما داریم با هم حرف می‌زنیم، خیلی از پدر مادرها، خیلی از جوونا پای قرآن هستن، مناجات هستن، سر سجاده هستن. شما همش گفتید که خب اسلام سیاسی به خاطر سیاست بوده، باشه، با پیامبر به خاطر سیاست جنگیدن، اصلا سیاست باعث شد که پیامبر قبول نکنن. ربطش به این شب‌های ماه مبارک رمضان که شب‌های معنویه چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوال سوال مهمیه، ممکنه بعضی ها رو این سوال درگیر بکنه، ولی واقعش اینه که رابطه بین معنویت و سیاست رابطه بین بسیار محکم و وثیقی است. من اول یک ترسیمی از رابطه بین معنویت و سیاست عرض بکنم، ارتباطش با بحث خودمون که بحث شناسایی زمان بعثت و فرایند تحقق این تمدن عظیم اسلامی است، اون رو هم عرض بکنم. رابطه تمدنی که هنوز شکل نگرفته، به طور کامل بنیان گذاری شده و در دوران غربتش رو داره پشت سر میگذاره که انشالله برسه به شکوفایی نهایی. ببینید، ما باید توسط پروردگار عالم امتحان بشیم که رشد پیدا کنیم، امتحان بشیم تا ایمانمون معلوم بشه، برای خودمون ایمانمون تقویت و تثبیت بشه. خداوند متعال صریحا در قرآن میفرماید من اساسا شما رو برای امتحان آفریدم. اینجا بهشت ما نیست، اینجا ما باید در حال تکامل و تکوین باشیم، شدن آنگونه که میخواهیم، میتوانیم، اراده میکنیم بشویم. خب این امتحان ها حساس ترینش تو عرصه سیاسته، نه سر سجاده نماز. اوجش در عرصه سیاسته، نه سر سجاده نماز و عبادت. و شما سر سجاده نماز و عبادت باید اون اوج رو نشونه گیری بکنی، و الا اگر نماز ما بخونیم توجه به غایات نماز نداشته باشیم، خدا فریب نمیخوره. مثلا ما نشستیم رابطه خودمون رو با خدا تنظیم بکنیم در عبادت، این رابطه ما اگه بخواد با خدا تنظیم بشه، نهایتش به کجا میرسه؟ ببینید، یک کسی داشت عبادت میکرد، یک نبی از انبیاء الهی گفت خدایا چه بنده خوبی داری، اینجوری داره عبادت میکنه. فرمود نه، عبادتش ارزش چندانی نداره، چون عقل درست حسابی نداره. بشین باهاش معاشرت کن، بدان این معنایی رو که به تو گفتیم. بعد نشست و باهاش معاشرت کرد و گفت خب چه خبر، چه درد دلی داری؟ معمولا درد هر کسی نشان دهنده فهم و عقلش هست. گفت این علفزارها سبز الان، چند وقت دیگه پاییز میشه اینا خشک میشه، هی میگم خدا گوسفندان تو بفرست اینا رو بخورن، اینا اسراف نشه. ببین عقلش اینقدر میرسه. حالا ما سر سجاده عبادت چی میخوایم بگیم؟ چی میخوایم برای خودمون؟ چی میخواییم برای فرزندانمون؟ چی میخواییم برای جهان بشریت؟ از کجا میخواییم مقرب بشیم به پروردگار عالم؟ از چه طریقی؟ این خیلی مهمه. این که دعای افتتاح، دعای ویژه ماه مبارک رمضانه، نمیدونم شاید گفتیم یه بار تو این گفتگو با هم دیگه یا نه،
برای دعای افتتاح چیزی نفهمیدن.
آه بله، ببینید یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم، الاهم و فالاهم کردن بین ادعیه است. خیلی جاها برنامه دعا خوندن دارن،
بله،
برنامه قرائت دعا دارن،
مناجات خوانی.
واقعا بین این ادعیه کدوم دعا مهمترین دعای ماه مبارک رمضان هست. من از اهل فضل سوال میکنم، من از اهل معنا سوال میکنم، آیا دعایی به عظمت دعای افتتاح میرسه که فرمودن هر شب بخونید، که شما در اون دعا بسیار شفافتر از خیلی از دعاهای دیگه تقاضای فرج حضرت ولی اثر باب الله الفدا رو میکنید و در اون دعا حتی چگونگی وضعیت زمان حکومت حضرت رو هم توضیح میدید. کار به مقدمه سازی برای ظهور حضرت هم میکشه اونجا. این بیانی که تو این استغفار هم توش هست، ابتدایش استغفارهایی هست با مزامینی بسیار شبیه مزامین دعای ابو حمزه سومالی، ولی دعای ابو حمزه سومالی رو امام سجاد علیه السلام در زمانی فرمودن که زمان ایشون مقارن بوده با امثال حجاج بن یوسف ثقفی ها. چی میتونن تو اون دعا از مسائل امامت و مسائل سیاسی اجتماعی بیان کنن؟ منتها این دعای افتتاح که هر شب سفارش شده خوانده بشه الان بین ماها زیاد رسم نیست. میگیم ماه رمضان زیاد ارتباطش با آقای امام زمان علیه السلام چیه؟ مثلا این خودش برای مردم سواله. امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهورشون کاملا یک درگیری سیاسی در اندازه های جهانی ایجاد میکنه، معادلات قدرت در جهان رو به هم میریزه و کاملا یک اتفاق سیاسی است ابتداءً. بله آثار و تبعات معنوی هم برای افراد خواهد داشت. ما چرا ماه رمضان هر شب باید در مورد مهمترین واقعه سیاسی جهان بشریت دعا بکنیم؟ و همون دلیل سحرها باید در مورد دین و سیاست صحبت بکنیم. چرا ما سر سجاده عبادت باید به سیاست بپرزیم؟ من اینکه افق دیدمون معلوم بشه، مقدار عقلمون معلوم بشه، بر اون اساس عبادتمون پذیرفته میشه. و اصلا چرا باید قرآن بخوانیم؟ قرآن مشهون است از درگیری های سیاسی. حالا این خودش یه گزارش مفصل دیگه میخواد. مقام معظم رهبری همین ابتدای امسال در طول با سیاست و قرآن مطالبی فرمودن. در همون سوره حمد شما میبینید یه گروه بندی اجتماعی صورت میگیره، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یه گروه بندی اجتماعی. ولی اینا گروه هم دیگه، یعنی شما یه انسان اجتماعی هستید، اینجا الان نشستید دارید حمد میخونید و میکشونید به مسائل اجتماعی. خود من به دیگران کاری ندارم، منو به راه راست هدایت کن و تمام. اینجوری نیست. موضع خودتون نسبت به کسانی که خدا نعمت داده باید مشخص کنی، نسبت به دیگران باید مشخص کنی. یه نکته دیگه اضافه کنم، ما مثلا اگر دعا بخوانیم از خدا نخواهیم که خدایا به ما یک توفیقی بده یه روزی در جهاد در راه تو شرکت کنیم، بجنگیم در راه تو، میفرماد کسی که جهاد نکنه در راه خدا و در دلش این جهاد رو از خدا نخواد بمیره، به شعبه از نفاق خواهد مرد. و جهاد اوج سیاست ورزیه. جهاد شما جانت رو برای قدرت جامعه اسلامی، قدرت امت و امام دارید میگذارید. تاریخ بعثت چرا مشهون از جهاده؟ چرا با انواع عبادت ها صرفا رنگی نشده؟ از بد حادثه بوده یا طراحی شده اینها؟ چرا مشهون از هجرته؟ هجرت هر کسی مسلمان میشد باید بلند میشد میومد مکه
مدینه. مکه؟
ببخشید مدینه. و بعد از مدینه حق نداشتن خارج بشن
تو سختی و مشکلات.
بله از مدینه فرمودن کسی نباید بدون اجازه پیغمبر خارج بشه از مسلمان ها. اومدن گفتن آقا مدینه دقیقا این حومه شهر کجاست که ما نباید خارج بشیم؟ مثلا اون کنار منارا بودیم، گفتیم الان خارج شدیم نشدیم. خط کشی کردن رسول خدا مدینه رو. اینقدر جدی بود مسئله. چرا هر کی مسلمان شد باید بیاد مدینه؟ چون باید قدرت اسلام تامین بشه. و حالت مسلمانی چه فایده داره؟ پادگان شد مدینه،
باید به رخ کشیده بشه.
بله ببینید این آغاز اسلامه. این اسلامی که ما الان توش داریم تنفس میکنیم، نمازشو میخونیم، تو نیتمون افق ظهور، افق جهاد، اگه در نظر نداشته باشیم عبادتمون سطحش میاد پایین. تو اقداماتمون برای ماه مبارک رمضان کدوم اقدام بالاتر از اقدام سیاسیه؟ مگه تو ماه رمضان رسیدگی به امور مؤمنین، مسلمان‌ها، مستضعفین اینقدر سفارش نشد توسط رسول خدا؟
بله.
خب رسیدگی به مسائل مستضعفین بیشتر از طریق سیاست یا صدقه دادن؟ مقایسه کنیم. ما اگر تو همین ماه رمضان، خیلی صریح من عرض میکنم، بعضی از این صریح‌گویی من شاید ناراحت بشن، صدقه دادن رو نفی نمیکنم. صدقه دادن بسیار واجبه، ولی ریشه‌کن کردن فقر واجب تره. ریشه‌کن کردن فقر در جامعه ما فقط با کار سیاسیه، یعنی در درجه اول با کار سیاسیه، مهمترین کارش کار سیاسیه. سیاسیون این فقر رو تولید میکنن.
بله.
خب چرا شرشون رو نمیکنیم با روشنگری؟ چرا؟ چرا در یک برنامه های مردمی، برنامه های اجتماعی، برنامه های دلجویانه فقط نشون میدیم تو مسجد دارن بسته ها جمع میکنن برای ما
میبرن در خونه فقرا؟
تو رو قرآن قسمتون میدم نشون بدید یه جلسه سیاسی گرفتید، جوونا دارن با هم بحث میکنن این دفعه چجوری رأی بدیم که فقر ایجاد نشه در جامعه. این ارزش و ثوابش بالاتر از بسته جمع کردن به فقرا دادنه.
این دیگه اصلا همه جامعه رو در بر میگیره دیگه.
درسته؟ تو یمن کسی بعد از نماز مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل نگه، میگه نمازت قبول نیست. الان فرهنگ یمن اینجوری شده.
همین الان؟
همین الان. بله، این مردم مبارز یمن به حقیقت نماز توجه پیدا کردن. حالا این کجای قرآن نوشته اینو؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شعار هر پیامبر اینه که عبادت کنید خدا را و اجتناب کنید از طاغوت. نماز میخونن، عبادت خدا میکنن، یه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، بعدش میگن که اجتناب کنن از طاغوت. الان بعضی از مساجد کلاس میذارن برای این جور مباحث سیاسی. نباید تصور ما از دین تصور غلطی باشه. من در این باره امروز هم روایات زیادی آوردم، هم سخنان حضرت امام آوردم. شاید نتونیم پیش ببریم بحث بعثت رو، البته تحلیل های بزرگان رو هم درباره بعثت پیامبر میخوام برای شما قرائت بکنم، ولی اگه برسیم همه اینا رو بخونیم اون وقت میفهمیم دین رابطش با سیاست چگونه است. یک کتاب رو معرفی کنم، کتاب از صحیح مربوط است به نویسنده بسیار ارجمند معاصر آقای جعفر مرتضی عاملی، جبل عامل. شنیدید؟ ایشون خب خیلی تحقیق شایسته ای واقعا انجام داده و شاید بگیم آخرین جنبندی، آخرین تحقیق، خیلی زیباست. خب این کتاب عالمانه رو یه قسمتی شما برای شما میخوام بخونم. اونجایی که بنی عامر اومدن با پیامبر سر این دعوت گفتگو کنن، تو گفتگوشون گفتن که خب ما اگه از تو حمایت کنیم شما رئیس میشید در جامعه عرب، سهم ما در جانشینی چقدره؟ درسته؟ خب که رسول خدا فرمود هیچ سهمی نداره و اونا هم قبول نکردن که از پیامبر حمایت بکنن. اینجا ایشون یه حرفی داره. ببینید اینا تحلیل بنده نیست. چرا بعضی ها اینجور حرف ها رو تحقیق نکرده میگن این سریقه فلانیه؟ نه خیلی بنده چه ربطی داره؟ من همش از بزرگان هم میتونم نقل بکنم، وقت گرفته میشه بحث جلو نمیره. ایشون اینجا وقتی قصه بنی عامر رو نقل میکنه بعدش اینجوری مینویسه در این کتاب شریف که البته مجلدات فراوانی داره این کتاب، میفرماید چقدر فاصله است بین فهم مردم صدر اسلام، از دعوت قرآن، تا جایی که همین فهم باعث فراهم آوردن انصار برای اسلام شد و هجرت و بیعت عقبه اول و دوم و انتخاب نقبا و کفیلان برای کسانی که بیعت کرده بودند، و بین آن فهمی که دین را جدا از سیاست می داند و سیاست را امری بیگانه نسبت به دین می داند. پس این تفکر بدون شک از القاعات استعمار و از فکر مسیحی تحریف شده است، چون که مطلب واضح است. ببینید کسی می اومده می گفته خب آقا شما قدرت پیدا می کنید، انگار انتخابات بوده. پیامبر اکرم رسماً در حال گرفتن قدرت در دست خودشون بوده.
بله.
رسماً این عملیات داشت انجام می گرفت. اصلا همین ذکر صلوات مگه بالاترین ذکر ما نیست؟
بله.
آقای بهجت می‌فرماد پرثواب‌ترین ذکره.
بله.
این ذکر بعد سیاسیش بر هر موضوع دیگری غلبه داره.
چطور؟
به دلیل اینکه شما شعار سیاسی دارید میدید، جهت خودتون رو دارید مشخص می‌کنید، ولی خودتون رو دارید تقدیر می‌کنید، سرپرست خودتون رو دارید تقدیر می‌کنید.
بله.
بذارید امام زمان ارواح الله الفدا حاکم بشه، بعد اون موقع من به شما خواهم گفت که سیاسی ترین جمله در جهان ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و در ضمنش درود بر امام زمان ارواح الله الفدا خواهد بود.
یعنی یه شعار سیاسی هم
میگه، اون زمان ملموس میشه شعار سیاسی، ولی الان هم شعار سیاسیه. درسته؟ شما فرض بفرمایید این شعار زمان پیامبر چقدر شعار سیاسی بوده؟
خیلی.
اصلا تن لرزه ایجاد میکرده. شما توی مدینه بتونید بگید که درود بر پیامبر و علی ابن ابی طالب علیه السلام، اصلا قلقله ایجاد میکرده. به هم میریخته اوزار، دعوا را مینداخته. سیاسی ترین شعار بوده. چرا شما کنار پیامبر از ما یاد نمیکنید؟ به حدی که رسول خدا فرمود جفا میکنید اگر نام من رو میشنوید درود بر من نفرستید. چرا علنی این ذکر؟ یواش بگین.
حالا تو دلتون
سبحان الله سبحان الله، باید یواش بگین. الله اکبر. یواش بگو. استغفر الله. یواش بگو. این ذکر رو باید بلند بگی، باید بقیه بشنون.
شعاره پس.
شعار سیاسیه. چون داره این ذکر قدرت میده به ولی جامعه اسلامی.
و تن زورگوها رو میلرزونه.
و کسانی که نمیخوان این رو بپذیرن. درسته؟ ما اگه بخوایم به ابعاد مسئله سیاست در دین و معنویت بپردازیم، واقعا همه مشتاق خواهند شد برای تقرب به خداوند متعال برن سراغ فعالیت سیاسی. خب این فعالیت های دیگه اونقدر انسان رو مقرب نمی کنه به خدا. خب کسی که داره دعا می خونه باید این توجه رو داشته باشه، ولی چی رو داره میخواد از خدا؟ مثلا شما سر سجاده بگو خدایا من به سیاست کاری ندارم، من به سرنوشت مسلمان کاری ندارم، دست خود من یکی رو بگیر. چی گیرت میاد؟
اصلا اینکه جفاست که
درسته؟ روایت حالا هست من میخونم که اصلا یه همچی آدمی رو مسلمون نمیدونن اولیاء خدا. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین. آقای بهجت عارف بی‌نظیر، ایشون در ارتباط با دعا کردن برای وضع مسلمان ها جملات فوق‌العاده عجیبی دارن. تهدید میکنن ایشون، میگن دعا کنید برای مظلومان مردم در مظلومان منطقه، ولی همون بلاها رو خوب خدا سر شما بیاره. تهدید میکنن. مگه ایشون عارف نیستن؟ شما. مگه ایشون عارف واصل نیستن؟
آدم معنوی نیستن؟
آقازاده‌شون به بنده می‌فرمودن یه انفجار تو بغداد رخ میداد تا یکی دو روز حال ایشون خراب بود. همین راه می‌رفت می‌فرمود همینجور دارن آدم می‌کشن. نگاه کن. همینجور دارن آدم می‌کشن. حالا بغداد معلوم نیست شیعه کشته شده، سنی کشته شده. ناامنی در جهان اسلام نمی‌تونه تحمل بکنه ایشون.
جامعه اسلامی.
غزه وقتی که اسرائیل منحوس بهش حمله کرد، ایشون سر درس خارج روز اول فرمودن هر کسی هر کمکی میتونه بکنه. جملات ایشون هست. آقای عارف شما چیکار به فلسطین در آقا شما درس تو مشغول باش،
دعا تو بخونی،
یه سفارشی برای ذکر و استغفار رو اینا برای
تو. شما شاگردی ایشونو کردید من میدونم.
خب ببینید این اینها اهل عرفان و معنویتن. یه کتابی حالا بناس انشاءالله در بیاد از نظرات سیاسی آقای بهجت، من خودم میخونم تعجب میکنم خدایا این عرفان ما اینه که چجوری ایشون گاهی با کمال احترام انتقاد میکنن از علمایی که عجله کردن برای تایید مشروطیت. حالا بحثای خیلی دقیق و وسیعی دارن ایشون. من نمیدونم الان میخوام سخنان حضرت امام رو برای شما در ارتباط با رابطه سیاست و معنویت بخونم یا احادیث و روایات رو برای شما بخونم. اجازه بدید من یه مقدار احادیث و روایات بله. رو بخونم، بعد جمع‌بندیش رو به امام بسپاریم. بله. برداشت امام رو ببینیم که چگونه است. مثلا ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود جهاد دری است از درهای بهشت، خدا برای خاصان اولیای خودش باز کرد نه هر کسی. جهاد هم هیچ معنایی جز سیاست نداره. دوستانی که دارن عبادت میکنن من بهشون تبریک میگم توفیق عبادت رو و بهشون عرض میکنم که لا روحانیت فی الاسلام، روحانیت که بری یه گوشه بشینی عبادت بکنی در اسلام نداریم. بعد فرمود که انما روحانیت و امتی فی الجهاد، در امت من روحانیت که یه گوشه بشینی ارتباط بخوای با خدا برقرار بکنی تو جهاده. درسته؟ این مثلا تصور دقیق. بعد اون وقت چی میفرماد در روایات؟ حالا من اینا رو بخوام از رو بخونم خیلی همجوری طولانی میشه. میفرماید نسبت جهاد با امر به معروف و نهی از منکر نسبت یه قطره آب با دریاست. امر به معروف و نهی از منکر اینقدر بالاتر از جهاد. اینو در دهه سوم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. یعنی چی؟ بعد سیاسی امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ امر به نهی از منکر ایجاد بشه دیگه اصلا مسئول بد شما تو کشور نداری که بعد بخوای نظارت بکنی برش، نه مثلا بخوای
حواست بهش باشه که اشتباه نکنی.
خیلی چیزای دیگه. نهی از منکر و امر به معروف سیاسی ترین حکمه.
مدلش هم آقا باید بگید که
آره مدلش هم اینا مدل ها و ساختارهای اجتماعی به دنبالش داره.
آقا 5 دقیقه وقت دارید.
خب خیلی وقتمون کم شد، من توضیح هم ببخشید زیاد شد. مثلا میفرماید که احب الناس الی الله انفع الناس للناس، بیشترین نفع رو برای مردم داشته باشه. من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یا مثلا بخوام از حفظ روایت ها رو برای شما گزارش بدم، میفرماید نزدیکترین شخص به رسول خدا یه مسئول خوبه، یه مدیر خوبه در بهشت. یا خائن‌ترین میفرماید در روایت که اگر یه کسی مسئول بشه و اونجور که برای خود زن و بچهش کار میکنه برای مردم کار نکنه، خدا با صورت او رو به جهنم میاندازه.
الله
اکبر. یا اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضهی بالنصیحه لخلقه. یا در روایت دیگری میفرماید ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه. نصیحت یعنی دلسوزی، نه نصیحت یعنی من نصیحت بکنم. این فارسی نصیحت بد استعمال میشه. گفتن نصیحت برای کی؟ دلسوزی برای کی؟ فرمود رسول خدا که لله و لرسوله و لکتاب و ائمه المسلمین، دلسوزی برای مسئول جامعه و المؤمنین و عامتهم و مؤمنین و عموم مردم. الان بعضی کلاس میگذارن برای خودشون که من حالا اونجوری هم نمیخوام پای کار مثلا ولایت فقیه باشم و اونجوری هم نمیخوام، کلاس برای خودش. تنزه میجویند از وارد شدن به عرصه. دوستانی که دنبال عبادت هستن میفرماید رسول خدا یرفع للوالی العادل، یک سرپرست یک مسئول عادل، المتواضع فی کل یوم و لیلتن، هر شب و روزی، که عمل ستین صدیقا، عمل 60 صدیق، کلهم عامل مجتهدون فی نفسه. صدیق یه پله پایین تر از پیغمبره که اینا بیان چیکار کنن؟ عبادت بکنن، اجتهاد در عبادت بکنن. هر روز و شب یه مدیری که داره به مردم خدمت میکنه اینقدر ثواب داره. ما کجا میخوایم؟ یا در روایتی میفرماید ساعت من امام عدل افضل من عبادت 70 سنه، یه ساعت یه از یک مدیری که داره پشت میزش کار میکنه ولی عدالت میورزه، ظلم نمیکنه، این افضل از عبادت 70 سال است. از 70 سال عبادت ارزشش بالاتره. یه کمی از روایات بگذاریم چون فرمودید خیلی وقت کمه.
یک دقیقه وقت دارید شما.
بله، جملات امام رو برای شما بخونم. امام رضوان الله تعالی علیه این جملات رو خوندن، در سرچ بکنن دوستان میتونن نگاه بکنن. میفرماید که دعوت‌های قرآن هم در مکه مکرمه هم در مدینه مشرفه دعوت‌های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبوده. میشود گفت که بی استثناء دعوت‌های خدا حتی در آن چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا، از معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است. تحلیل کلی از دما. یا مثلا میفرماید مسجدها در صدر اسلام به این صورتی که بعدش توسط اشخاصی منحرف به این صورت‌های مبتذل درآمد، در صدر اسلام اینجوری نبوده. بعد میفرماید مسجد محل اجتماع سیاسیه. یا جای دیگری میفرماید که ببینید این جمله امامه، والله اسلام تمامش سیاست است، اسلام رو بد معرفی کردن.
ممنون جان، دستتون درد نکنه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما رو دعای خیرتون فراموش نکنید. بریم به استقبال اذان صبح افق تهران. یا علی مدد.